ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 14 آبان ماه، از هر جایی که همراهید با ما و بعد از ساعت 6 همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده. من همراه با بقیه همکارانم شما رو همراهی خواهیم کرد و مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوس.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نیروهای ارتش عراق روز جمعه 6 منطقه در شرق موصل را تصرف کردند و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌ها برافراشتند. این نیروها تا کنون توانستند بیش از 1 کیلومتر در شرق موصل پیشروی کنند و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش را بیرون برانند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موصل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد و از 3 هفته پیش که عملیات گسترده ارتش عراق و حامیانش شروع شد، روستاهای اطراف به تصرف ارتش عراق درآمده است. در این عملیات گسترده بیش از 50,000 نفر از نیروهای ارتش عراق، چندین هزار نفر از پیشمرگه‌های کرد عراق و شبه نظامیان شیعه شرکت دارند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا دستگیری رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه را محکوم کردند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با ابراز نگرانی از دستگیری‌های اخیر گفت آنچه مقامات ترکیه با استفاده از اختیاراتشان در حالت وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند فراتر از حد مجاز است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از دستگیری‌های روز جمعه تأکید کرده است که رهبران دستگیر شده این حزب با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شدند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق نیز دستگیری‌های اخیر را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها شده است. حکم بازداشت رسمی 5 نفر از جمله رهبران این حزب که از نمایندگان پارلمان ترکیه نیز هستند صادر شده و رسیدگی به پرونده دیگر اعضای حزب که دستگیر شده‌اند ادامه دارد. انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات محلی، مینیبوسی که حاوی بیش از 1 تن مواد منفجره بود، حوالی ساعت 8 به وقت محلی در نزدیکی یکی از مراکز پلیس و 200 متری زندان منطقه منفجر شد. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه ساعتی پس از این انفجار در یک کنفرانس خبری گفت 2 نفر از قربانیان این عملیات پلیس بودند و یکی از بمبگذاران هم در این انفجار کشته شد. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را به برنامه ریزی و اجرای این عملیات متهم کردند، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است و در 2 سال اخیر شاهد 10 عملیات بمبگذاری و درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری آمریکا در قبال ایران را که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران به اجرا درآمد به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در نامه‌ای که در سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران به کنگره فرستاده گفته است روابط 2 کشور به وضعیت عادی باز نگشته است. او با اشاره به سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران دستور داده است تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در 37 سال گذشته در قبال ایران اجرا شده ادامه یابد. اولین فرمان اعمال تحریم مسدود ساختن دارایی‌های ایران، تعلیق قراردادها و دیگر محدودیت‌ها را جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد. از آن زمان تا کنون رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا این فرمان را هر سال تمدید کردند. گروهی از دانشجویان که خود را پیروان خط امام می‌نامیدند در سال 1358 از دیوار سفارت بالا رفته و به مدت 444 روز 10 نفر از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا را به گروگان گرفتند. و منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از 1 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال را بر عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال را داده بودند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه از نیروهای امنیتی در ترکیه خواهی شنید که 2 تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و 11 نماینده مجلس را دستگیر کردند.
که آقای اردوغان بعد از کودتا فرصتی رو مغتنم پیدا کردند و با توجه به اعمال شرایط فوق‌العاده سیاسی در کشور به عنوان گروه‌های مخالف و تروریستی قلمداد می‌کنه.
خطیب نماز جمعه تهران گفته است ایران با کفار مبارزه می‌کند، مذاکره می‌کند، اما با آمریکا نه.
بخشی از این تبلیغات رو میشه در چارچوب زمین سازی تبلیغات اصولگراها و تندروها علیه آقای روحانی و سیاست اون دونست.
هشدار یک روحانی بلندپایه شیعیان در نجف به مقام‌های ایرانی درباره مسئله‌ای که بدحجابی در ایران خوانده شده.
وضعیت حجاب شیعیان در لبنان و عراق خیلی محکم‌تر و با آرامش بیشتری داره پیش میره برخلاف ایران.
و علی پروین از منصور پورحیدری پیشکسوت سرشناس فوتبال ایران میگوید
بهترین بازیکن لحاظ اخلاق اون زمانی که بغل من تیم ملی بازی میکرد، که اون زمانی که اومد مربی شد، مربی استقلال شد، مربی تیم ملی شد، یه فوتبالیست کم حاشیه.
همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه در کنار برنامه صدای فردا بیشتر خواهید شنید. اجازه بدید در ابتدای برنامه امشب، مجله شامگاهی امشب رو با خبرها و آخرین گزارش‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا آغاز کنیم. ایالت کارولینای شمالی از جمله ایالت‌های کلیدی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا صحنه کارزار تقریباً همزمان 2 نامزد اصلی این انتخابات، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بود. نادر صدیقی از واشنگتن همراه ماست تا تازه‌ترین خبرها رو با او دنبال کنیم. آقای صدیقی برامو بگید لطفاً در 24 ساعت گذشته تازه‌ترین خبرها چه است؟
همونطوری که شما اشاره کردین، توجه بر ایالت‌هایی مثل کارولینای شمالی معطوف شده و امروز هم برنامه فشرده‌ای هر دو کاندیدا برای آخرین حضور در ایالت‌های حساس اجرا می‌کنند. خانم کلینتون در آخرین روز هفته در پیترزبورگ پنسیلوانیا خواهد بود، سپس به دیتروید میشیگان میره و طبق اطلاعیه‌ای که در وبسایت کاندیدای دموکرات‌ها اومده، موضوع سخنرانیشون هم در این دو ایالت تشویق مردم برای شرکت در انتخابات. معاون ایشون هم در فلوریدا خواهند بود. افراد دیگه‌ای هم که برای پیروزی خانم کلینتون تلاش میکنن، مانند آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ایشون امروز اتفاقا در ایالت کارولینای شمالی هستند. معاون رئیس جمهوری آقای جوزف بایدن در شهر مدیسون ایالت ویسکانسن مشغول تبلیغه. برنی سندرز سناتوری که رقیب خانم کلینتون بود در انتخابات مقدماتی، در 3 نقطه ایالت آیووا کمپین داره و بعد از اون هم راهی شهر اوماها در ایالت نبراسکا میشه. همسر و دختر خانم کلینتون هم به ترتیب در کلرادو و نیوهمشایر مشغول فعالیت هستن. از اینجا میفهمیم که واقعا چقدر حساس این ایالت ها. هنرمندانی مانند خانم شر و جی زی هم در مناطق دیگری برای خانم کلینتون تبلیغ میکنن، مانند کلیولند، اوهایو و بوستون ماساچوست. دونالد ترامپ هم امروز در 3 ایالت، ایالت‌های نیوهمشایر، اوهایو و پنسیلوانیا کمپین انتخاباتش رو ادامه میده. معاونش مایک پنس هم همینطور در 3 ایالت میشیگان، کارولینای شمالی و فلوریدا سخنرانی داره. در وبسایت انتخاباتی آقای ترامپ من جزئیات دیگه‌ای در مورد فعالیت‌های افراد دیگه از جمله اعضای خانواده ایشون ندیدم. خانم آزاد،
بیشتر خبرهایی که منتشر میشه همین برنامه‌های مربوط به سخنرانی‌های 2 نامزد هست. محتوای این سخنرانی‌ها چه هست؟ بیشتر بر چه نکاتی تاکید دارن؟ آیا در مورد برنامه‌های خودشون جزئیاتی رو در این سخنرانی‌ها میگن در 1-2 روز باقی مانده؟
خیلی اندک. من سخنرانی های این کاندیداها رو مخصوصا که دنبال میکنم میبینم که بیشتر تمرکز هست بر نقاط ضعف رقیب تا ارائه برنامه های خودشون. برنامه های خودشون دیگه مشخص شده که در این مدت چندین ماه گذشته اینها در آینده 4 سال آینده چه کار خواهند کرد. خب حمله های تبلیغاتی از جانب دو کاندیدای اصلی هم ادامه داره، ولی این حمله ها بر کاراکتر هر کدوم از کاندیداها، خانم کلینتون و آقای ترامپ متمرکزه، نه در به اصطلاح ارائه برنامه های خودشون برای 4 سال آینده. دونالد ترامپ دیشب، یعنی پنجشنبه شب، در کارولینای شمالی سخنرانی داشت و عبارت تازه‌ای رو خانم آزاده به کار برد که سوژه جنجالی روز جمعه شد و اون این که ایشون گفتن وجود یک زن یا رهبری یک زن در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا رو نمیتونه حذف بکنه. این مسئله رو به استهزا گرفت و به دنبال بیان چنین مطلب حساسی آقای ترامپ به تبعیض جنسیتی و ضد زن بودن دوباره متهم شد. تبلیغات تلویزیونی علیه خانم هیلری کلینتون هم از جانب آقای ترامپ مانند اتهام‌هایی مانند عدم شایستگی در حفظ امنیت ملی و منافع ملی آمریکا متمرکزه و مثلا اینکه ایشون موقع تصدی وزارت خارجه مقدار زیادی از اورانیوم غنی شده آمریکا را به روسیه دادن. ولی تبلیغات خانم کلینتون متوجه گفتار و رفتار آلوده آقای ترامپ هست با این پیام که آیا شایسته است که چنین فردی به مقام ریاست جمهوری آمریکا برسه؟ این پیام ها در 2-3 روز آینده هم فکر میکنم بیشتر و بیشتر خواهد شد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. نادر صدیقی بود، همکار من از واشنگتن همراه ما بود. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو با او دنبال کردیم. در بخش‌های آینده باز هم از رادیو فردا در مورد این خبرها خواهید شنید، اما در سایت ما radiofarda.com همکاران من در بخش وبسایت ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به صورت ویژه پوشش میدن و در بخشی در وسط صفحه اول وبسایت ما میتونید این صفحه ویژه رو پیدا کنید و آخرین گزارش های رادیویی و همینطور مقاله ها رو در این زمینه بشنوید و بخوانید. radiofarda.com
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نیروهای امنیتی در ترکیه شب گذشته 2 تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همینطور 11 تن از نمایندگان مجلس رو که حامی این حزب هستند دستگیر کرد. 3 تن از افراد دستگیر شده تا حالا تفهیم اتهام شدند و زندانی شدند. دادگاهی در ترکیه گفته اتهام‌های آنها به مسائل تروریستی مربوط است. در پی این دستگیری‌ها وزارت خارجه چند کشور، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در مورد وقوع اتفاقات اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کردند. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسکداغ رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین 11 تن از نمایندگان حامی این حزب در اقدامی بی سابقه توسط نیروهای امنیتی دولت ترکیه دستگیر شدند. آقای دمیرتاش در خانه‌اش در دیاربکر و خانم یوکسکداغ در خانه‌اش در آنکارا دستگیر شدند. پس از این اقدام حزب دموکراتیک خلق‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتفاق پایان دموکراسی در ترکیه و روز تاریکی نه فقط برای این حزب بلکه برای تمام ترکیه و منطقه است. در این بیانیه آمده که اقدام ترکیه در جهت تعطیل کردن 3rd حزب بزرگ پارلمان صورت گرفته است. تا کنون 5 نفر از این افراد دستگیر شده از جمله رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها در دادگاه تفهیم اتهام شده و زندانی شدند. همین سیدی کارشناس مسائل مربوط به کردها معتقد است در هفته‌های اخیر بنا به چند دلیل فشار بر ترکیه زیاد شده و این دستگیری‌ها در پی این افزایش فشارها بوده است.
میشه گفت که در یک ماه گذشته اتفاقاتی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه روی داده. مثلا اصرار زیاد آقای اردوغان برای حضور در جنگ موسل که دیدیم نتونه، حضورشون که اصرار داشتن در سوریه در حمله به شهر رقه به تنهایی با آمریکایی‌ها این کار را انجام دادن. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام کردن که با جبهه دموکراتیک سوریه، یعنی با کردها میخوان وارد رابطه بشن. این هم شکست دومیه و از همه مهمتر برای اولین بار یک دادگاه اروپایی دیروز در بروکسل رأی داد که به خاطر شکایتی که شده بود از افراد نزدیک به PKK گفته بود که آنچه که در ترکیه در جریان است یک جنگ و مبارزه مسلحانه است، نه یک درگیری تروریستی. خب این سه تا برای ترکیه در هفته در روز اخیر ضربات خیلی سنگینی بوده. ممکنه این واکنشی باشه، ممکنه به هر حال تلاشی برای حفظ روحی هواداران باشه، یا حتی میشه یک واکنش اثری باشه. به هر حال بازداشت رهبران حزب سوم کار آسونی نیست، نمایندگان مجلس، رهبران حزب قانونی.
ساعتی پس از انتشار این خبر و سقوط ارزش لیر و سهام در بازار ترکیه، در دیاربکر در جنوب شرق این کشور نیز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده جان 8 تن را گرفت و 100 زخمی بر جای گذاشت. بن علی یلدیریم نخست وزیر ترکیه ظهر روز جمعه و ساعتی پس از این دستگیری‌ها در برابر خبرنگاران حاضر شد و علت دستگیری‌های اخیر را اینگونه تشریح کرد.
اقداماتی که انجام دادیم روند قانونی داشته است. پیش از این دادگاه مسئولیت 154 نماینده پارلمان را لغو کرده بود و از این نمایندگان خواسته شده بود تا در رابطه با پرونده هایشان به دادگاه مراجعه کنند و شهادت بدهند. از این عده همگی نمایندگان به جز نمایندگان حامی حزب دموکراتیک خلق‌خواه به دادگاه مراجعه کرده و شهادت دادند و پرونده هایشان در حال بررسی قانونی است. اما این 54 نماینده به دادگاه نرفتند. کسی که با انتخابات روی کار آمده با انتخابات هم می رود. کسی نمی تواند اعتراضی کند. با این حال آن کسی که با انتخابات روی کار آمده و با تروریسم هم دست شده البته که باید جواب پس بدهد.
البته که بونون حسابونو ورملیدیر.
قدیر گلکاریان کارشناس مسائل مربوط به ترکیه معتقد است که دولت ترکیه کودتایی بر کودتا انجام داده است.
دستگیری های اخیر بر علیه حزب دموکراتیک خلق‌خواه که از دیشب آغاز شده در راستای محدودسازی حرکت کردها هستش و میشه گفت که کودتا در کودتا رو انجام داد. یعنی اینطوری میشه گفت که آقای اردوغان بعد از کودتا فرصتی رو مغتنم پیدا کردن و با توجه به اعمال شرایط فوق‌العاده سیاسی در کشور و به بهانه این که تمامی گروه هایی که بر علیه منافع دولت و بر علیه یک پارچگی ملت حرکت میکنن اونها رو به عنوان گروه های مخالف و تروریستی قلمداد میکنه. و البته این رو هم باید اضافه بکنم که حدوداً یک هفته پیش هماهنگی‌های لازم و مصوبه لازم در مجلس جان گرفت که مسئولیت سیاسی که از چند ماه پیش مطرح بود به تصویب رسید و به سهولت تونستند بر مخالفان خودشون حاکمیت داشته باشند. که البته تنها این مسئله نیست، طبیعتاً دولت ترکیه خودش از وضعیت و تبعات این قضیه آگاه هست، طوری که امروز تمام شبکه‌های اجتماعی هم از توییتر، فیسبوک مسدود و فیلتر شدند.
همونطور که قدیر گلکاریان کارشناس نیز مطرح کرد، کاربران اینترنت در ترکیه روز جمعه حین اتصال به شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، توییتر، فیسبوک و یوتیوب با اختلالات شبکه‌ای و فیلترینگ مواجه شدند. بن علی یلدیریم نخست وزیر ترکیه در صحبت‌هایش مشخصاً اشاره‌ای به فیلتر این شبکه‌های اجتماعی نکرده. با این حال گفته است که بنا به دلایل امنیتی گاه به گاه دولت ترکیه مختار است دست به چنین اقداماتی بزند و این اقدامات موقتی است و به محض برطرف شدن خطر به گفته آقای یلدیریم این شرایط به حالت عادی باز می‌گردد. در پی این دستگیری‌ها وزارتخانه‌های خارجه چندین کشور و همچنین چندین سازمان بین‌المللی به آن واکنش نشان دادند. سخنگوی دولت آلمان از ترکیه خواسته است که برای دستگیر شدگان یک دادگاه عادلانه و منصف برگزار کند. همچنین وزارت امور خارجه آلمان نمایندگی ترکیه در برلین را برای ارائه توضیحات در این باره فرا خوانده است. وزارت امور خارجه فرانسه هم می‌گوید که دستگیری نمایندگان مجلس در ترکیه اسباب نگرانی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم میگوید که به شدت نگران وضعیت ترکیه است و از این کشور خواسته است تا به اصول دموکراتیک پایبند باشد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق هم خواستار آزادی این افراد شده و گفته است که این اقدامات علیه قانونگذاران خدمتی به صلح و ثبات در منطقه نخواهد کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دستگیری های اخیر به همراه بازداشت یا برکناری بیش از 110 هزار تن از مقام های قانونی در ترکیه در پی کودتای نافرجام، امری است که از حد مجاز فراتر رفته است و این سازمان نگران اتفاقات در ترکیه است.
از سمیرا قرایی جزئیات مرتبط با تحولات اخیر در ترکیه رو شنیدید، از جمله اینکه نیروهای امنیتی این کشور 2 تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و 11 تن از نمایندگان مجلس که حامی این حزب بودند رو بازداشت کرد.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما میرساند.
امیدواریم از یکی از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. اگر با مشکل مواجه شدید، در سایت ما radiofarda.com میتونید بخش‌های تازه مرتبط با نحوه شنیدن صدای رادیو فردا رو پیدا کنید. همطور پادکست‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما هم پیدا کنید و بشنوید. در ادامه انتقادها به انجام هر گونه مذاکره با آمریکا، محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران گفته ایران حتی با کفار مذاکره میکنه اما با آمریکا نه. این اظهارات در ادامه هشدارهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره انجام مذاکره با آمریکا بیان شده. از بابک غفوری آذر میشنویم.
هشدار دوباره نسبت به انجام مذاکره با آمریکا. محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در صحبت‌هایش نسبت به هر گونه مذاکره با آمریکا هشدار داد.
نشستن و صحبت کردن و قراری رو منعقد کردن و با کی؟ با آمریکا. با آمریکایی که امروز میگه بله، فردا میگه نه. میگوید تحریم‌ها رو برمی‌دارم اما تحریم‌ها رو اضافه می‌کنه. با این طور عنصری اصلاً عقلانیت اجازه نمی‌دهد که انسان باش مذاکره کنند.
انتقاد از عملکرد آمریکا و نیز انجام مذاکره با این کشور در روزهای اخیر در اظهارات مختلف چهره‌های مختلف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران بازتاب پیدا کرده است. اظهاراتی که در آنها توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی معروف به برجام به عنوان نمونه‌ای از بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش نام برده می‌شود. نکته‌ای که در اظهارات روز جمعه آقای موحدی کرمانی نیز بازتاب پیدا کرد.
برجام هیچ نتیجه‌ای نداشت جز همین نتیجه که روشن شد آمریکا دروغ میگه. آمریکا خلف وعده میکنه. آمریکا امروز وعده میده، فردا زیر پا میگذاره. آمریکا میگه تحریم ها رو بر میدارم و نه بر نمیداره تنها، بلکه تحریم رو بیشتر میکنه.
یک روز پیش از اظهارات آقای موحدی کرمانی، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز به عنوان سخنران مراسم 13 آبان در تهران از آنچه به موزه سپرده شدن برجام در صورت بدعهدی آمریکا خان صحبت کرد و گفت اگر آمریکا به طور کامل به تعهداتش در اجرای برجام عمل نکند، سانتریفیوژهای غیرفعال دوباره به راه خواهند افتاد اما به گفته او در سطح پیش از برجام متوقف نخواهند شد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران دلایل احتمالی افزایش انتقادها از آمریکا و هشدار نسبت به انجام مذاکره با این کشور در روزهای اخیر را چنین توضیح می‌دهد.
در این روزهایی که در اون هستیم دو مسئله این موضوع رو تشدید کرده. یکی این که به هر حال احتمال بر سر کار اومدن ترامپ به عنوان جناحی که خواهان رفتار شدیدتری با ایران هست در انتخابات وجود داره و من فکر میکنم رهبران ایران از همین الان دارن خودشون رو آماده میکنن برای اینکه رویارویی بکنن با سیاستهایی که ترامپ در پیش میگیره. نکته دوم به نظر من آماده شدن دولت آقای روحانی برای حضور انتخاباتی هست بعد از ترمیم دولت. و اگر در اشارات آقای روحانی نگاه بکنیم، تأکید اصلی بر بازسازی روابط با غرب و آمریکاست. بنابراین بخشی از این تبلیغات رو میشه در چارچوب زمین سازی تبلیغات اصولگراها و تندروها علیه آقای روحانی و سیاست اون دونست. این در حالیه که به هر حال ایران همچنان نیاز داره که ارتباطات و مذاکرات خودش رو با آمریکا ادامه بده برای مسائل منطقه‌ای و مسائل مربوط به مرجان. بنابراین من فکر می‌کنم در عمل تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی پیش نخواهد.
انتقاد از مذاکره با آمریکا در صحبت‌های عالی رتبه ترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای اخیر بازتاب پیدا کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی به شدت نسبت به هر گونه مذاکره با آمریکا هشدار داد.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی‌کنه. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران افزایش انتقادها از مذاکره با آمریکا و بازتاب یافتن آن در صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی را به مسائل و تغییرات داخلی کشور مربوط می‌داند.
در دو سه سال اخیر بعد از هر موفقیت دولت حسن روحانی و دورخیزش به سمت رابطه با آمریکا، آیت الله خامنه‌ای حملاتش رو افزایش داده. بعد از برجام دور تازه‌ای از حملات با آمریکا رو رقم زد. بعد از انتخابات مجلس در اسفند ماه 94 که به رغم پیشبینی اصولگرایان اصلاح طلبان یک رأی محکم گرفتند، علی خامنه‌ای دوباره حملات خودش رو افزایش داد و این بار یکی دو روز بعد از رأی مجلس به سه وزیری که هر سهشون در مجلس اصولگرای رأی منفی گرفته بودند، دور تازه‌ای از حملات به آمریکا رو کلید میزنه. بنابراین این نوع حمله به آمریکا در چارچوب معادلات سیاسی داخلی ایران و به عنوان یک ابزار رهبر جمهوری اسلامی علیه جریان منتقد هست.
انتقادها درباره عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در برجام در حالی بیان می‌شود که واشنگتن با رد این موضوع می‌گوید تحریم‌های بجامانده علیه ایران مربوط به برنامه‌های موشکی، حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند.
گزارش بابک غفوریازر رو شنیدید.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست. اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده، اونم از طرف مردم انتخاب نشده. بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
با این همه مشکلاتی که ما داریم، بازم مردم رفتن تو خیابون‌ها میگن مرگ بر آمریکا. آقا آمریکا به ما کاری نداره. بعد میگن آمریکا تحریم میکنه. شما دست به لانه زنبور میزنید، زنبور هم نیشتون میزنه. این آمریکا نیست که این مشکلات رو برای ما به وجود آورده. دولتمندای خودمونه.
از وقتی جمهوری اسلامی آمده تو ایران، هر چیزی که دوست ما بوده دشمن ما شده، هر دشمنان ما شدن دوست ما. بابا پدرم عزیزم، مهمان من، خب من میتونم هر وزیر رو بگم این چه هنری نیست، این نه انقلاب دوم نه سوم. این بزرگترین اشتباهی بوده که مردم ایران کردن. اولا اشتباهشون جمهوری اسلامی، دوم همین گروگانگیری آمریکا.
آقای خامنه‌ای، که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر اینا نباشند دلخوشی وجود ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. نیروهای ارتش عراق روز جمعه 6 منطقه در شرق موسر را تصرف کردند و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌ها برافراشتند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا بازداشت رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها را در ترکیه محکوم کردند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری این کشور را در قبال ایران پس از حمله به سفارت ایران در تهران اجرا شده بود به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قطع صادرات برق را به ترکیه به دلیل عدم دریافت پول تایید کرد. منصور پور حیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از 1 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. و به گفته مقام‌های عراق نیروهای این کشور با ورود به موصل در حال نبرد با اعضای داعش هستند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به مسئله حجاب زنان ایرانی که خارج از مرزها باز هم درباره او سخنانی مطرح شده. در مورد هشدار مسکو در مورد تمدید توقف درگیری‌ها در حلب خواهید شنید. از منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران از زبان علی پروین میشنویم و همینطور درباره تخریب خانه فروغ فرخزاد در تهران خواهید شنید. یک بار دیگه موضوع حجاب اجباری زنان ایرانی در آن سوی مرزها مطرح شده. این بار یک روحانی بلندپایه شیعه در نجف به مقامات ایرانی هشدار داده که برخلاف گسترش و فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشکل بدحجابی و بی‌حجابی در ایران همچنان وجود داره. از رویا کرمی مشت بشنویم.
آنگونه که حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشته است، آیت الله اسحاق فیاض در دیدار با هیئتی ایرانی به ریاست آیت الله حاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب مؤثر نیست. محمد جواد اکبر این نیم پژوه ساکن فرانسه در مورد جایگاه مذهبی آیت الله فیاض در میان علمای شیعه میگوید:
در مجموع مراجع و فقهای حوزه علمیه در قرن معاصر ما، کسانی که مستقیماً شاگرد آیت الله سید ابوالقاسم خویی بودند به دلیل جایگاه ویژه او و اینکه او زعیم اول حوزه بود در زمان حیاتش، قاعدتاً از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و حتی مراجعی که در قم هم الان از موقعیت برتری برخوردارند، یکی از علل برتریشون همین هست که شاگردی آقای خویی رو در نجف کردن. از این جهت آقای فیاض به این دلیل که سالیان درازی شاگرد مرحوم سید ابوالقاسم خویی بود، جایگاه ویژه‌ای داره طبیعتاً بعد از جایگاه آیت الله سید علی سیستانی.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله فیاض با اشاره به آنچه مشکل بی‌حجابی و بدحجابی در ایران و گسترش فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسلامی خوانده، به نکاتی اشاره کرده است. اول آنکه استفاده مناسب از ظرفیت رادیو تلویزیون و رسانه‌های گروهی برای ترویج حجاب صورت گیرد و به گفته او نکته دوم پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب است که به گفته آیت الله فیاض روشی مؤثر نیست. از محمد جواد اکبری میپرسم چرا حجاب زنان ایرانی تا به آن حد اهمیت یافته که در دیدارهای رسمی رئیس قوه قضاییه به آن اشاره شود؟
مراجع با یه صحنه دوگانه این مواجه میشن. از یک سو میبینن که در میان کشورهایی که امروز شیعه جمعیت متمرکزی رو داره و از رهبری مقتدری برخورداره، چه در لبنان، چه در عراق و چه در ایران، ایران تنها کشوری است که درش حجاب اجباریه و برای حجابش پلیس گذاشتن و گشت ارشاد به صورت روزانه داره افرادی رو بازداشت میکنه به خاطر اینکه حجاب رو مراعات نمی کنن. از سوی دیگر می بینن که وضعیت حجاب شیعیان در لبنان و عراق خیلی محکمتر و با آرامش بیشتری داره پیش میره و با قوت بیشتری داره به نتیجه میرسه برخلاف ایران. و خیلی جالبه که آیت الله فیاض به عنوان یک مرجع شیعی در عراق مخالف حجاب اجباریه و به صراحت به نمایندگان ایران داره میگه که این روش جواب نمیده، و از طرفی مرجع تقلید شیعیان لبنان هم آیت الله فضل‌الله که چندی پیش درگذشت، او هم مخالف حجاب اجباری بود و به مسئولین ایران وقتی به دیدارش میرفتن میگفت که این روش رو در ایران باید متوقف بکنید.
آیت الله محمد اسحاق فیاض که از برجسته ترین شاگردان آیت الله خویی محسوب می شود، همچنین با اشاره به روایاتی از امام اول شیعیان و سیره زندگی پیامبر اسلام به رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که با مردم باید با روی باز برخورد کرد. به گفته او اگر با اخلاق خوب رفتار کنیم، مردم هم رفتار خوب خواهند داشت. آیت الله فیاض تاکید کرده است که جلب محبت مردم مهم است. محمد جواد اکبری.
مخاطب ایشون آقای صادق لاریجانی است. رفتار حکومت با دگراندیشان و دگرباشان، چه به لحاظ فکری چه به لحاظ سبک زندگی، همچنان اون بخشی که به قوه قضاییه برمیگرده به شدت نابسامان و ناعادلانه هست. وقتی آقای فیاض در مقابل آقای صادق لاریجانی قرار میگیره و از اون سو در یک عراق متکثری زندگی میکنه که در این عراق سنی و شیعه با جمعیت بالایی و همچنین مسیحی و سایر اقوام دیگه دارن زندگی میکنن و همزیستی اینها مسئله هست، یعنی الان توی نزاع‌ها و نبردها تو عراق اگر دقت بکنید همه طرف‌ها و رهبران حواسشون به این هست که این همزیستی به دلیل غلبه شیعیان در اونجا به هم نخوره، توی جنگ‌ها تعرض و تجاوز به دیگر اقوام و مذاهب و طوائف نشه. خب اینا این حساسیت‌ها رو اونجا می‌بینن. بعد در ایران می‌بینن که مثلا اهل سنت یه دونه مسجد می‌خوان داشته باشن، باید سال‌ها در نوبت بمونن و تازه کسی بهشون جواب نمیده در پایتخت. یا مثلا می‌بینن رفتاری که با بهائی‌ها داره میشه، یا رفتاری که با سایر دگراندیشان و دگرباشان داره میشه. اینها رو وقتی از دور می‌بینن و حالا مخاطبشون صادق لاریجانیه که تمام سیاست‌ها زیر نظر او داره اعمال میشه، به نظرم فرصت رو مختنم میشماره آقای فیاض و به او میگه که با توجه به پاره ای از معارفی که در نهج البلاغه هم هست و ایشون اشاره میکنه تو این جلسه بهش، میخواد بگه که ببینید اگه مدارا با مردم نباشه حکومت و اسلام هر دو لطمه میبینه.
بنوشته حسین جابری انصاری در این دیدار که در نجف برگزار شده و گروهی از مقامات ارشد قوه قضاییه رئیس این قوه را همراهی کردند، آیت الله فیاض از علمای ایرانی خواسته تا به گفته او به جایگاه تاثیرگذار سابق خود در تربیت دینی جامعه بازگردند و به میدانداری دیگر اصناف در مجالس و مجامع دینی پایان دهند، توصیه‌ای که به گفته محمد جواد اکبرین عملی نخواهد شد.
سپردن این عرصه به مداحان و ستایشگران و مدیح سرایانی که به خرافات دارن دامن میزنن به جای معارف و در عین حال دخالت هرچه بیشتر اونها در امور جامعه و نهاد سیاست، اینها همه به نظر من باید تا اونجایی پیش بره که این سقف رو ویران بکنه و تازه بر اساس این تجربه تلخ اینها برگردن به جایگاهی که میباید داشته باشن. به نظر من در ایران چون قدرت دست روحانیت، این توصیه ها رو کسی به گوش نمیگیره.
محمد اسحاق فیاض، بشیر نجفی و محمد سعید حکیم سه مرجع تقلید مقیم نجف هستند که پس از آیت الله علی سیستانی بزرگترین علمای حوزه علمیه نجف محسوب میشوند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
موسکو تمدید توقف درگیری‌ها در شرق حلب رو پیام جدی برای مخالفان در سوریه برای ترک این شهر دانست. هشدار در پی گزارش‌هایی از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه بیان شده. موسکو مخالفان سوری و حامیان بین‌المللی آنها به ویژه آمریکا رو مسئول ادامه خشونت‌ها در سوریه دانسته. از آنا رایسکایا بشنویم.
به رغم حملات گسترده شورشیان علیه نیروهای دولتی سوریه در غرب حلب، روسیه اعلام کرد آتش بس ده هفته شب جمعه پا بر جا خواهد بود. به گفته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه، این تصمیم حاوی پیام جدی به معارضان است تا از این مهلت برای ترک حلب استفاده کنند. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت موسکو واقف است که شورشیان از فرصت آتش بس برای تجدید قوا استفاده کردند. موسکو اعلام کرد یک فروند بالگردش به دلیل آتش سنگین شورشیان ناچار به فرود اضطراری شد، اما به خدمه آن آسیبی نرسید. این در حالی است که پیشتر حکومت اسلامی از سرنگونی یک هلیکوپتر روسی در استان هومس خبر داده بود. بر پایه برخی گزارش‌ها روسیه تاکنون 4 بالگرد در سوریه از دست داده، اما عمده اطلاعات درباره تلفات روسیه در سوریه محرمانه است. جمعه خبرگزاری رویترز در گزارش نوشت به رغم تاکید مسئولین روس بر محدود بودن مداخله نظامی این کشور در سوریه به پشتیبانی هوایی از نیروهای دولتی در مبارزه با تروریسم، شواهد حاکی است ارتش‌های خصوصی روسی نیز در سوریه فعالند و بسیاری از آنها همان نیروهای هستند که پیشتر مخفیانه در شرق اوکراین فعال بودند. بنا به قوانین روسیه ایجاد ارتش خصوصی در خارج از این کشور ممنوع است، اما به گزارش رویترز این نیروها در سوریه زیر نظر وزارت دفاع روسیه هستند. والری سالوی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه در بطلاق بحران سوریه درگیر شده.
конфликт нарастает, усложняется. Россия уже не просто как спонсор.
بحران سوریه روز به روز پیچیده تر می شود و روسیه نیز از حامی مالی سیاسی بشار اسد در ابتدای این بحران به عامل جنگ تبدیل شده. با توجه به تقویت روزافزون حضور نظامی روسیه در سوریه به نظر نمی رسد این عملیات به زودی پایان یابد. هرچند دستیابی به اهداف راهبردی که کرملین در این عملیات داشت به کلی منتفی شده. مسکو به دامی افتاده که از ویژگی‌های این گونه مناقشات است و در آن هر یک از طرف‌های درگیر معتقدند با افزایش اندک توان نظامی می‌توانند به پیروزی مطلق برسند و به این مسئله که طرف مقابل نیز همین سیاست را دارد چشم بستند.
روسیه پنجشنبه از اعزام جدیدترین ناو موشک‌انداز خود به مدیترانه خبر داد و همزمان شبکه تلویزیونی زویزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه با انتشار ویدئویی از رزمایش جنگنده‌های روسی که بر سکوی ناو هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف چند روز پیش به سواحل سوریه رسید، از آمادگی نیروهای هوایی و دریایی روسیه برای انجام هر گونه تکالیف نظامی خبر داد. جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما چند پیش روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی از احتمال حمله گسترده مسکو و دمشق به حلب خبر داده بود که گویا قرار است همین روزها آغاز شود. سخنگوی کرملین در واکنش به این گزارش گفته بود بعید است روزنامه بریتانیایی از طرح‌های ولادیمیر پوتین آگاه باشد. لئونید مارتینینکو تحلیلگر سیاسی بر این باور است که افزایش توان نظامی روسیه در سوریه هنوز ابزار صلح است و نه جنگ.
ما شاهد نمایش قدرت هستیم. پوتین شیفته قدرت نمایی است. نظامیان روس با قدرت نمایی زندند و فروشندگان تسلیحات روسی از این فرصت برای بازاریابی استفاده می کنند. فکر نمی کنم کرملین به دنبال جنگ باشد. از سوی دیگر شرایطی که روسیه برای صلح تعیین کرده برای طرف مقابل مورد پذیرش نیست. به همین دلیل بیشک نمایشی که شاهد آن هستیم بسیار خطرناک است.
در ادامه جدال روسیه و آمریکا پیرامون سوریه، مسکو اعلام کرد مجموعه اسناد در بردارنده شرح جنایات نیروهای آمریکایی و ائتلاف وابسته در سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده. از دید مسکو، کشورهای غربی و عربی در تلاش برای سرنگونی بشار اسد نسبت به رویکرد جنایتکارانه گروههای افراطی چشم می‌بندند. آمریکا هنوز به این گزارش واکنش نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این صدا صدای رادیو فردا است.
بابا آقای مرتضوی را آزادش کنیم، خیلی اذیتش نکنیم. اون بنده خدا به این مملکت خیلی خدمت کرده، حالا یکی دو تا اشتباهی هم کرده.
آمریکا با این تناقض‌گویی‌هاش واقعا داره دروغ میگه به دنیا. آمریکا نمیدونن که هواپیمای ما هم وابسته به سپاه پاسدارانه. چرا قطعات نو دارن بهش میدن؟ کی این قطعاتو میده؟ چرا ایرانیر نمیتونه بخره؟ چون ایرانیر پول نداره، ولی سپاه پاسداران پول نقد میده به آمریکا، قطعات بوئینگ میخره. آقای اون سردمدار آمریکا یک خورده با خودتون حداقل صادق باشید. الان ببینید ماهان به اکثر کشورهای اروپایی خیلی راحت پرواز داره. ایران هواپیمایی نداره که پرواز کنه، چون پولی نه در بساط نداره نقد به شما بده بخره.
ملت آمریکا برای ریاست جمهوری فردی را انتخاب کنند که فردای صبح خودشون ملامت نکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم البته نظرات و پیام هاتون رو بنویسید پای گزارش های مرتبط. از منصور پورحیدری بشنویم پیشکسوت فوتبال ایران که روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از یک سال مبارزه با سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال رو به عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال رو داده بودند. منصور پورحیدری تنها ایرانی هست که به عنوان بازیکن و مربی قهرمان باشگاه‌های آسیا شده و آخرین ایرانی هست که به عنوان سرمربی تیم ملی رو به قهرمانی آسیا رسونده. محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد منصور پورحیدری با علی پروین سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو کرده.
خدا بیامرزش اول که این به نظر من راحت شد چون زجرش میکشید. بعد بهترین بازیکن لحاظ اخلاق اون زمانی که بغل من تیم ملی بازی میکرد، که اون زمانی که اومد مربی شد، مربی استقلال شد، مربی تیم ملی شد، یه فوتبالیست کم حاشیه اصلا بدون حاشیه، خوش اخلاق، کار بلد، یه چندین سالی ها کنار ما ایشون در استقلال، ما در پرسپولیس رقیب هم بودیم ولی دوست خوب هم دیگه.
آقای پروین در پست خودشون که بازی میکردن همون دفاع راست، ایشون چه تفاوت بارزی داشتن؟
مالی که خود ما بازی میکردیم انتخاب شده بود، ایشون تو پست دفاع راست انتخاب شده بود و فیکسن تیم ملی بازی میکردن کنار ما با همه، حداقل من فکر کنم 30 تا 40 با هم بازی کرد. یکی از بهترین بازیکنان اون زمان تیم ملی بود که الان هم حالا جز همون تاریخی های فوتبال ایرانه. تو کار ما را بگیرم که همیشه موفق بود، هم تو استقلال هم تیم ملی. بعدم خوش اخلاق ترین آدمی که من تو عمرم دیدم تو فوتبال آقای پورحیدری.
خیلی نکته جالبی رو گفتید، گفتید خوش اخلاق ترین فردی که دیدید. میخوام بدونم که خصوصیات اخلاقیشون چی بود که شما به این جنبندی رسیدید؟
مثلا 30 سال مربی باشه حاشیه نداشته باشه، بعد خوش اخلاق، با کسی خدای نکرده توی روزنامه ها توهین نمیکرد، پشت سر کسی حرفی میزد. اینا حسن خوب آقای پورحیدری بود که بازم میگم خدا بیامرزه، حیف شد که میونه ما رفت.
ایشون خیلی زود سمت بازیکن برای یک تیم رو گذاشتن کنار، دلیلش چی بود؟
چون همون موقع مثلا دوستش مربیگیری کنه. الان دیشب هم یک کلاس مربیگیری نشون داد تلویزیون، خیلی من کیف کردم. همه بازیکنهای تاپ این مملکت، علی کریمی، نیکتاخت واحدی، آقای محمدی، اینا همه خب اینا همه دارن الان جوانایی هستن که آینده دار مربیگیری مملکتن دیگه. آقای پورحیدری هم زود رفت تو سمت مربیگیری و به نظر من موفق.
یه خاطره اگه ازشون دارین از اون روزایی که توی اردوی تیم ملی بودید در کنار هم، اگر چیزی در ذهنتون مونده برامون بگید.
همه زندگیشون خاطره است دیگه. ما با پورحیدری یه خاطره خوبی که داشتیم تو کره بازی بد میکردیم، مثلا باید اگه زنگاوی باز اندونزی، اگه کره با اندونزی مثلا مساوی میکرد، اندونزی تیمش خیلی خوب بود، ما میبردیم بالا. خب ما رفته بودیم با آقای پورحیدری، اینا با کل تیم نشسته بودیم، اینا گاباندی کردن، 2-3 تا کره زد بهشون و ما اوت شدیم. این بهترین خاطر من آقای پورحیدری.
علی پروین بود سرمربی تیم سابق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی ایران. درباره منصور پورحیدری از زبان او شنیدید. محمد زرقامی با او گفتگو میکرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شانگهی رادیو فردا رو می شنوید. هوشنگ گلمکانی منتقد سینما خبر داده که خانه فروغ فرخزاد در خیابان دروس تهران تخریب شده و قرار هست ساختمانی به جای اون ساخته بشه. آب بنیامین سعد بشنویم.
اون کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود.
باز هم صحبت از فروغ فرخزاد و این بار تازه ترین خبر درباره تخریب خانه این شاعر نامدار معاصر. خانه‌ای در شمال تهران و در حوالی خیابان دروس که در سالهای پایانی زندگی فروغ اقامتگاه او بود و اکنون تخریب شده و قرار است جای خود را به آپارتمانی 5 طبقه بدهد. هوشنگ گلمکانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما در تهران، روز چهارشنبه در حساب کاربری اینستاگرام خود این خبر را اعلام کرد و نوشت که این خانه بعد از حادثه مرگ فروغ چند سالی خانه کاوه گلستان، عکاس خبرنگار معاصر بود. تا اینکه پس از کشته شدن کاوه گلستان در حین تهیه یک مستند تصویری در عراق، خانه دروس دیگر به خانه متروک تبدیل شد تا اینکه سرانجام فروخته شد. آقای گلمکانی در یادداشتی که چهارشنبه 12 آبان در اینستاگرام خود نوشته، با انتشار عکسی از آخرین محل سکونت فروغ فرخزاد نوشته، نمی‌داند که قدمت خانه فروغ چند سال بوده، اما از سال 1355 که او با کاوه گلستان آشنا شده می‌دانسته که این خانه خانه فروغ فرخزاد است. خانه پدری فروغ فرخزاد که این شاعر در آن به دنیا آمد و بزرگ شد، در محله امیریه تهران در نزدیکی خیابان ولیعصر یا همان پهلوی سابق قرار دارد. فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایران در سال 1313 در تهران به دنیا آمد و از او 5 دفتر شعر به یادگار مانده. این شاعر معاصر در سال 1345 و در 32 سالگی به دلیل وقوع یک حادثه رانندگی درگذشت. فروغ فرخزاد با مجموعه های اسیر، دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد و سپس بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او، با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین همگان را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. اما در ادامه میتونید در مورد پرشنونده ترین گزارش های رادیویی رادیو فردا و پرخواننده ترین مطالب وبسایت ما radiofarda.com در برنامه صدای فردا بشنوید. با آزاده توکلی در این برنامه همراه باشید. ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش.
صدای فردا.
گلمیندنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، خوش اومدید به برنامه امروز صدای فردا. آزاده توکلی هستم و در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان مرور خواهیم کرد و اگر شنونده برنامه های ما از طریق امواج رادیویی هستید، حتما قلم و کاغذ آماده کنید تا اطلاعات مربوط به امواج رادیویی زمستانی ما رو یادداشت کنید. از تاریخ 9 آبان ماه شما میتونید روی طول موج‌های پاییزه و زمستانی ما برنامه‌های ما رو با کیفیت بهتری گوش بدید. البته یادآوری میکنم که علاوه بر امواج رادیویی ما، شما میتونید روی ماهواره یاهصد و یوتلصد هم برنامه‌های ما رو گوش بدید و ببینید و همینطور گزینه پخش زنده در وبسایت هم که در اختیار شماست و اخیراً برخی از برنامه‌های زنده رادیویی رو میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا هم به صورت زنده بشنوید. امیدوارم قلم و کاغذ رو آماده کرده باشید تا طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی ما رو یادداشت کنید.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
اطلاعات مربوط به طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی ما رو شنیدید. اگر موفق نشدید که این اطلاعات رو یادداشت کنید، سری به کانال تلگرام ما بزنید و با جستجوی هشتگ امواج زمستانی این اطلاعات رو پیدا کنید. آدرس تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبر و گزارش این هفته سایت مربوط به خبرها و گزارش‌هایی در مورد برگزاری غیررسمی روز کوروش در پاسارگاد. در ایران هفتم آبان ماه به طور غیررسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سال‌های اخیر گروه‌هایی از مردم ایران در چنین روزی در پاسارگاد جمع میشن. در این بین حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش گفته چطور این افراد می توانند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی سر داده می شود سر دهند و باز ما زنده نشسته ایم و تماشاگر هستیم. ویدیوهای متعددی در مورد این گرد همایی در سایت رادیو فردا منتشر شده و همینطور کاریکاتوری با تیتر بگیر و ببند در روز کوروش که طرح شاهرخ حیدری از کاریکاتوریستایی که با سایت رادیو فردا همکاری میکنه در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده که توجهتون رو به اون جلب میکنه. در بین شعارهایی که گروهی از تجمع کنندگان در روز جمعه به مناسبت روز کوروش سر می دادند، شعارهایی از جمله کوروش آریایی تولدت مبارک و ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و همینطور پهلوی پهلوی شنیده شده.
این مطلب در اینستاگرام ما هم یکی از پربازخورترین مطالب بوده. بهرام یکی از مخاطبان ما نوشته کوروش ابرمردی بود که دنیا در برابرش سر خم می‌کند و ملکان نوشته واقعاً تأسف داره که یه عده میرن مقبره کوروش و سجده می‌کنند. یکی نیست بگه این کار از بت پرستی هم بدتره. احترام بذار، دوست بدار، اما سجده نه. با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما در همین رابطه گوش کنیم.
انصاف داشته باشید آخر، برای 1400 سال پیش عزاداری میکنید و غم به دل مردم میارید، حالا برای شادی کوروش میگن میخندن، برای این اعلامیه میدید که اینها ضد انقلاب.
ما طول سال به اجداد بیگانگون صلوات میفرست، حالا یه روزم رفتی به جد خودمون یا به یاد بودیش فقط رفت، چرا ناراحت؟ مردم ایران اصلا همشون الان ضد انقلاب هم، همشون ضد شما، غیر از اونایی که دوربر خودتون هستن و ازتون دارن میخورن هیچ کس شما رو نمیخواد، یعنی انتخابات معلوم شد دیگه.
سایت رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در این بین باید به اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز با فرارسیدن 2 نوامبر 12 آبان یعنی روز جهانی مبارزه برای پایان دادن به بخشودگی جنایت علیه روزنامه‌نگاران اشاره کنیم. فهرست گزارشگران بدون مرز نام 35 رئیس دولت، رهبر مذهبی و سیاسی و نیز گروه‌های تبهکار و افراطی رو در بر میگیره. آیت الله علی خامنه‌ای یکی از این 35 چهره و گروهه که به گفته گزارشگران بدون مرز تحت رهبریش مقامات حکومتی و متحدانش به آزار و اذیت بی‌امان روزنامه‌نگاران و شهروند روزنامه‌نگاران مشغول هستند. خبرهای ورزشی این هفته ما نیز بسیار پربیننده بود، از جمله کسب بهترین نتیجه برای کاراته ایران در تاریخ مسابقات جهانی. از هفته گذشته برنامه‌های تلویزیونی رادیو فردا رو میتونید به صورت زنده و مستقیم در فیسبوک رادیو فردا ببینید. ما از امکان فیسبوک لایف استفاده کردیم که این برنامه‌ها رو به صورت زنده در اختیار شما بگذاریم. شما هم میتونید کامنتی اگر دارید، نظری دارید در اونجا بنویسید که با خبرنگاران رادیو فردا در مورد برنامه و غیره در میون بگذاریم. همونطور که میدونید رادیو فردا چه رادیو، چه سایت و چه شبکه‌های اجتماعیش رسانه‌هایی در اختیار شما و نظر شما برای ما از اهمیت زیادی برخوردار.
همینطور شما میتونید برنامه ساعت ششم که جمعه ها ساعت شش بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه رو به صورت زنده از فیسبوک بشنوید و ایستگاه پنجشنبه فرشید منافی رو هم میتونید پنجشنبه ها سر ساعت سه به صورت زنده از فیسبوک بشنوید.
پربیننده ترین گزارش تصویری ما مربوط بود به مدارکی که یکی از شاکیان سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن و متهم به آزار جسمی شاگردانش در اختیار رادیو فردا گذاشته. همینطور فیلم ها و عکس‌های مربوط به انتخابات آمریکا هم جزء پربیننده ترین عکس ها و فیلم های ما بود. یادآوری میکنم که ما صفحه ویژه‌ای در مورد انتخابات آمریکا داریم که در اون مطالب مختلفی، چه گزارش و چه خبر و چه عکس و فیلم هر روز منتشر میشه. روز سه‌شنبه هم رادیو فردا لایف بلاگ خواهد داشت و انتخابات آمریکا رو به صورت زنده دنبال میکنیم و عکس، فیلم و خبرها و گزارش‌های متعدد رو شما اونجا میتونید بخونید و مشاهده کنید.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید. تا برنامه هفته آینده، بدرود.